4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، وزیر امور خارجه کویت قرار است به زودی به تهران سفر کند. نشست بین المللی درباره بحران سوریه در آستان پایتخت قزاقستان آغاز شد. افغانستان میگوید تهران و اسلام آباد به طالبان کمک میکنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در دو سه روز آینده قرار است شیخ صباح خالد الحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، به تهران سفر کند. به گفته بهرام قاسمی، برنامه این سفر از پیش مطرح شده بود، اما بنا به دلایلی که فنی خوانده شد، برنامه این سفر از سوی کویتی ها تغییر کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گزارش های مبنی بر اینکه وزیر خارجه کویت حامل پیامی از سوی شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود، گفت اکنون نمیتواند در این زمینه اطلاع رسانی کند.
شاید مهمترین بحث ما و رایزنی ما با کویت همون مسائل دو جانبه است و مسائل منطقه و حتی مسائل جهانی رو میتونیم صحبت بکنیم، ولی اینکه آیا پیام خاصی دارن از جای خاصی، من در جایگاه قضاوت و اطلاع رسانی نیستم در این لحظه و صبر میکنم تا سفر ایشون انجام بشه و بعداً میتونم با شما صحبت بکنم و اطلاعات دقیق‌تری رو خدمتتون عرض بکنم.
قبلاً معاون وزیر امور خارجه کویت گفت که کویت قرار است پیامی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به ایران تحویل دهد و تماس با مسئولان جمهوری اسلامی برای تعیین یک تاریخ مناسب برای تحویل چنین پیامی در حال انجام است. نشست دو روزه بین المللی برای یافتن راه حل بحران سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده است. این نشست در پی تلاش روسیه و ترکیه همراه ایران پس از شکست مخالفان دولت بشار اسد در حلب برگزار می شود. پیشتر گزارش ها حاکی از اختلاف نظر مسکو و تهران بر سر شرکت آمریکا در نشست بود و حال آن کشور توسط سفیرش در قزاقستان به عنوان ناظر در نشست آستانه شرکت کرده است. نشست سوریه با قرائت پیامی از نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان آغاز شد. بنابر گفته مخالفان بشار اسد، در جریان این نشست قرار نیست دیدار دو جانبه‌ای بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان انجام شود. گفتگوهای آستانه برای پیشبرد آتش‌بسی که ماه گذشته به دست آمد و همچنین پیدا کردن راه حلی برای پیشبرد گفتگوهای ژنو انجام می شود و طرفین درگیر باید 8 فوریه 20 بهمن در ژنو مذاکرات را از سر گیرند. فرماندار استان هلمند در افغانستان جمهوری اسلامی را متهم به کمک به طالبان و اضافه کرده که گروه افراطی مذکور موشک‌های ساخت ایران به سوی نیروهای امنیتی شلیک کرده است. حیات الله حیات روز دوشنبه امروز به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اظهار داشته مقامات جمهوری اسلامی و طالبان در ناحیه‌ای در افغانستان با هم ملاقات کردند و اینکه تحقیقات در این مورد ادامه دارد. رادیو فردا در گفتگو با گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را دنبال و با فرماندار استان هلمند صحبت کرده، جویای شرح ماجرا شده است. نورالله شایان در کابل.
ما صحبت‌هایی که با حیات الله حیات، والی هلمند داشتیم و مسئولین امنیتی در هلمند، اونا نگرانی نشان دادن و گفتند که یک هیئت از کشور ایران به هلمند آمده، در ولسوالی گرمسیر با برخی از نماینده های طالبان دیدار داشتند. به تعقیب از وزارت دفاع افغانستان میگه که تحقیقاتشان آغاز کردند و تا این موضوع روشن شود که اینا به چه دلیل با هم ملاقات کردند و موضوع دادن اسلحه از سوی ایران به طالبان که شایعات به نشر رسیده بود، این موضوع را هم وزارت دفاع افغانستان میگه که تحقیقات آغاز کردند تا این موضوع هم روشن شود. پیش از این رئیس شورای ولایتی فرا هم خانم جمیله امینی نگرانی نشان داده بود و گفته بود که در فرا تا طالبانی که در فرار می‌جنگن بر ضد نظام و بر ضد نیروهای امنیتی از طرف ایران حمایت میشن و اسلحه و تجهیزات جنگی برایشان از طرف ایران داده میشن. ولی هلمند آقای حیات الله حیات همچنان به یک موضوع اشاره کرده و گفته که پس از عملیاتی که در شهر لشکرگاه صورت گرفت، چندین راکت به طرف ساختمان ولایت پرتاب شده و آن راکتایی که انفجار نکردن اونا نشان میدن که ساخته شده کشور ایران هسته.
آقای شایان، تهران قبلا اتهام مساعدت جمهوری اسلامی با طالبان رو تکذیب کرده. این سوال پیش میاد که اگر جمهوری اسلامی به طالبان موشک داده باشه، اون وقت خیلی واضح میشه که استفاده از چنین موشک‌هایی سند و مدرک محکمی میتونه باشه از مساعدتش با طالبان و مداخلش در امور افغانستان. چگونه چنین چیزی میتونه باشه؟
چیزایی را که من براتون مطرح کردم به نقل از والی هلمند، رئیس شورای ولایتی فرا و وزارت دفاع افغانستان که هنوز همین موضوع را تایید و یا رد کرده نمیتونه، ولی میگه که بررسی و تحقیقات آغاز شده. ما تلاش کردیم که با مسئولین سفارت ایران در افغانستان هم صحبت‌های داشته باشیم، ولی موفق نشدیم تا نظر اونا را هم در ارتباط داشته باشیم. اما پیش از این سفارت ایران در افغانستان و مقامات ایرانی این موضوع را رد کردند و گفتند که اونا هیچ گونه تماس با طالبان ندارند و از دولت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی میکنند و سعی دارند، تلاش دارند تا صلح و ثبات در افغانستان بر رهبری افغان‌ها و بر رهبری حکومت فعلی افغانستان برقرار شود.
خب الان این گفتگوی شما و این موضوع چه باستابی داشته در خود افغانستان؟ چون همواره این مسئله دخالت جمهوری اسلامی از یک سو و پاکستان از سوی دیگر همواره به خاطر مسائل امنیتی افغانستان مطرح بوده.
دقیقا در رسانه‌های اجتماعی هم این موضوع بازتاب یافته و کسایی که در صفحات اجتماعی هستند شدیداً انتقاد کردن از مداخلاتی که کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان دارند و گفتند که ایران می‌خواهد با حرکاتش و یا با کمکش با مخالفین مسلح جلو آن در پروژه‌هایی را بگیرد که به ضرر ایران گویا به گفته کاربران صفحات اجتماعی تمام میشه، جلو از او پروژه‌ها را بگیرد. شمار از کارشناسان سیاسی، شمار از اعضای ولسی جرگه هم این موضوع را اشاره میکنند که ایران با این حرکاتش میخواهد که جلو فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان و پروژه‌های اقتصادی در افغانستان بگیرد. اینا از جامعه جهانی و از متحدین افغانستان خواستار از این شدند تا بالای ایران فشار وارد بکند و از مداخله‌ای که در امور داخلی افغانستان دارند و شایعاتی که هست کمک میکنند ایران با طالبان این موضوع را جلوش بگیرد.
آقای شایان، شما به عنوان یک گزارشگر در افغانستان، آیا اون طرحهایی رو که ایران و کارشناسان ایرانی برای بازسازی افغانستان درش مشارکت دارن در جریان این پروژه ها هستین؟
دقیقاً آنچه که ایران در افغانستان پروژه‌هایی را که زیر کار دارن کار کردن و در 15 سال گذشته هم در بخش‌های ساختمانی، در دیگر بخش‌ها، در بخش‌های تامین صلح و ثبات نقش ایفا کردن و کمک کردن، دقیقاً مردم افغانستان رو موضوع را فراموش نکرده. ولی فعلاً نگرانی‌های مطرح میشه، چنانچه چند روز پیش نشستی که در روسیه به میزبانی روسیه صورت گرفت که در اون نمایندگان پاکستان، ایران و روسیه حضور داشتن و از افغانستان کسی دعوت نشده بود و نتیجه از او بالاخره به این شد که باید رهبران طالبان از لیست سیاسی سازمان ملل متحد نامشان حذف شود. او هم یک مداخله به گفته مقامات افغانستان یک مداخله بوده و نتیجه در پی نخواهد داشت، چون از افغانستان کسی دعوت نشده بود. دقیقاً مردم هم در ایران هستند و مردم هم کارها و فعالیتایی که ایران در امور افغانستان کرده او را فراموش نخواهند کرد.
نورالله شایان، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در کابل با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ماشین‌های سنگین جهت تسهیل و افزایش کیفیت آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو مشغول فعالیتند و همچنان دود از زیر آوار متصاعد می‌شود. هیچ کدام از نهادهای مرتبط مسئولیت مستقیم حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران را نمی‌پذیرند. مقامات شورای شهر تهران و قوه قضاییه میگویند اگر قرار باشد با ساختمان‌های ناایمنی همانند پلاسکو که هزاران تن در آن کار می‌کنند برخورد قانونی شود، باید منتظر تبعات اجتماعی و سیاسی آن هم باشند. وحید پوراستاد دیدگاه یک جامعه شناس در آمریکا را جویا شده و پرسیده چرا مقامات مسئول جمهوری اسلامی وقتی اتفاقی شبیه حادثه پلاسکو می‌افتد مسئولیت نمی‌پذیرند. حسین قاضیان.
خب برای اینکه در وهله اول مقام های مسئول در اینجا یه عنوان گمراه کننده ایه. یکی از دلایلش اینه که اینجا مسئولیت معنای دقیق خودش رو نداره به دو دلیل عمده. اول اینکه کسی میتونه مسئول باشه که یا مسئول قلمداد بشه که در قبال سرباز دادن از اون چه که مسئولیت داره بتونه مؤاخذه بشه. این مؤاخذه از چه طریق ممکن هست؟ یا از طریق قوه قضاییه کشور هست یا از طریق افکار عمومی هست که در طی انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک مشخص میشه یا از طریق رسانه‌های آزاد. خب شما به من بگید که کدوم یکی از این سه تا نهاد اینجا درست کار میکنه؟ رسانه‌های آزاد درست کار میکنن، قوه قضاییه درست کار میکنه یا مردم میتونن در فرآیندهای سیاسی و تعیین افراد نقش مستقیم و دائمی داشته باشن به صورت آزادانه؟ خب هیچ کدوم از این فرآیندها کار نمیکنه. بنابراین اون مقام ها خودشون مسئول در برابر کسی این داره، چون مسئول بودن یعنی پاسخگو بودن و عواقب پاسخگویی رو پذیرفتن از جمله استعفا، مجازات قانونی و امثال اینا. یه بخش عمده این مسئولیت رو در کشور ما به طور کلی مفهومش رو لوس کرده، بنابراین مقام مسئول هم معنای واقعی نداره. از طرف دیگه شما این هم توجه داشته باشید که از لحاظ قانونی هم بین این مسئولیت ها تمایزات کافی برقرار نشده و به اصطلاح لوس مسئولیت وجود داره و همیشه امکان هست حتی با توسط به قوانین موجود افراد مسئول بتونن مسئولیتاشون رو به همدیگه پاس بدن و در واقع از زیر بار مسئولیت شونه خالی.
آقای قاضیان، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که این قوه نمیتونه تمام ساختمان‌های مشکلدار مثل پلاسکو رو بیاد پلمب بکنه و آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم همین حرف رو زده و گفته که برخورد با چنین مواردی تبعات سیاسی و اجتماعی داره. واقعا چه تبعاتی داره این مسائل و چرا اینقدر برخی از مقامات ایرانی نگران این تبعات هستند؟
فکر کنم مهمترین دلیلش اینه که اون نوع از اعتباری که نهادها و مقامهای قانونی برای تصمیم گیری و اجرای تصمیماتشون داشتن از بین رفته. اعتباری افراد جامعه برای این نهادها قائل نیست و این اعتبار فقط هم به قوه قضاییه راجع نمیشه. شما نگاه کنید در مسابقات ورزشی هم دیگه الان اعتبار داورها از بین رفته، در فرض کنید سازمان نظام پزشکی هم شما این بی‌اعتباری رو می‌بینید. در بسیاری از نهادهایی که موقع اعتبار داشتن و تصمیم ماتشون از نظر دیگران معتبر قلمداد می‌شد از بین رفته. در رأس اونها قوه قضاییه است. مردم اعتمادی عموماً به قوه قضاییه و تصمیماتش ندارن. تحت تاثیر سیاسی شدن قوه قضاییه و دستگاه قضا در طول همه این سال‌ها، خب وقتی اینطوری باشه در برابر تصمیماتشون مقاومت می‌کنن و فرض کنید اگه چند هزار نفر قرار باشه عواقب تصمیمات قوه قضاییه رو بپذیرن و اعتراض کنن، همین مردمی که امروز در خیابون اعتراض می‌کنن که چرا اونجا پلوف نشده، چرا به موقع به سوال مربوط به ایمنیش رسیدگی نشده، همون موقع پشت همین کسانی خواهند رفت که اعتراض کردن که چرا مغازه‌هاشون پلمب شده و اونا از کار زندگی افتادن. چرا؟ چون هیچ کدوم از این تصمیمات اعتبار نداره و مردم پشت هیچ کدوم از این تصمیمات نمی‌ایستن. این نایستادن پشت اونها باعث میشه که این قوا بترسن از این تصمیمات و انجامش ندن، چون با مقاومت اجتماعی روبرو میشن. ولی مقاومت اجتماعی رو خودشون باعث شدن از طریق سیاسی کردن و از کار انداختن کارکردهای خود اون قوه، من جمله قوه قضاییه.
خب آقای قاضیان، شما به عنوان یک جامعه شناس این وسط اگر باشید چه میکنید؟ از یک طرف اگر نهادهای قانونی با وجود هشدارهایی که میدن برخورد نکنن، قانون بی‌مفهوم میشه. از طرف دیگه شاید باز به این مقامات آدم میتونه حق بده که اگر برخورد بکنن خب تبعات زیادی براشون داره، هزاران کارگر ممکنه بیکار بشن.
کاملا درسته. این وضعیت بغرنج و پیچیده است که ما درش قرار داریم و نه فقط در این مورد، در بسیاری از موارد و به همین علت هم هیچ کدوم از دولت‌ها و گروه‌هایی که سر کار میان نمیتونن تصمیمات اساسی بگیرن، چون این تصمیمات اساسی در یه جای قفل شده. اون کجاست؟ اون در رأس نظام تصمیم‌گیری سیاسی در کشوره که به نحو نامتوازنی نمیذاره این دستگاه‌ها کار بکنن. یعنی مثلا فرض کنید از همین قوه قضاییه به نام استقلال دفاع می‌کنه، در حالی که استقلال این به کلی از بین رفته تحت تاثیر تصمیمات سیاسی. بنابراین وقتی شما میخواد یه کاری بکنید که هم به این تخلفات رسیدگی بشه، هم مردم قبول بکنن، هم سطح ایمنی بره بالا، میبینید که کلی از اون ساختارها، اون نهادها، اون روابط، اون رویه ها رو باید دگرگون کنید. چیزی نیست که امروز با تصمیم این مقام یا اون مقام بتونه کاملا عوض. کل نظام تصمیم گیری کشور، شیوه اداره کشور باید عوض بشه و مادام که شیوه اداره کشور به همین صورت ادامه داشته باشه، مطمئن باشید در همه موارد از این قبیل اتفاق خواهد افتاد.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو کرد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.